بعد تو توی گروه های مختلف طبقه بندی میشه.
بله.
یکی از گروه ها به نام گروه مواد توهمزا یا هالوسینوژن ها هستن که اتفاقا مشهورین ترین اعضای این گروه اعتیادآور همین ماجیک ماشروم یا اصطلاح دیگه بهش میگن قارچ سحرآمیز یا قارچ جادویی و LSD هم مثلا ماده دیگه جزو این گروه هستش. این قارچ جادویی که حالا اسامی مختلف بهش در بازار غیر قانونی اسمای مختلف داره، در واقع حاوی یه الکلوئید خاصی است به نام سایلوسایبین. سایلوسایبین یک نوع پیش داروه یا اصطلاحا پیش پرودراگ بهش میگن.
یعنی این سایلوسایبین یک ماده‌ای که داخل این قارچه.
بله، ماده مؤثر اصلیش در واقع تمام تأثیراتی که ما بعد از مصرف خوراکی این قارچ سحرآمیز در مصرف کننده بروز میکنه به خاطر وجود سایلوسایبین هست.
بله.
سایلوسایبین خودش در واقع اثر نداره، همونجوری گفتم پیش داروی تو بدن جو ترکیبات تریپتامین های کلاسیک هستش، ولی تو بدن بعد از مصرف خوراکی که معمولا یا به صورت خام یا به صورت خشک این خورده میشه، در بعضی روش ها به صورت دم کردنی استفاده میشه، این تبدیل به یه ماده دیگه میشه توسط آنزیم آلکالین عرض کنم که کبد آنزیم آلکالین فسفاتاز در واقع ماده فسفوریل میشه و تبدیل میشه به ماده به نام سایلوسین. حالا این سایلوسین متابولیت فعالشه. نکته سایلوسین چیه؟ سایلوسین از نظر ساختار شیمیایی شبیه ماده نوروترانسمیتر سروتونینه. نوروترانسمیتر سروتونین خیلی مشهوره دیگه، مثل دوپامین که در جزو واسطه های شیمیایی مغز هستن
که حالت سرخوشی میده،
که در سیستم در بیماری افسردگی معمولا جا به جا میشه، در رابطه با اشتها ارتباط داره، در رابطه با اختلالات خلقی ارتباط داره.
بله.
و البته یه نکته دیگه هم هست که اون بالانس این نوروترانسمیترها در مغز که به هم میخوره، یعنی مثلا دوپامین، سروتونین، نورادرنالین، گلوتامات، وقتی اینا به هم میخوره در سیستم اعصاب مرکزی، خودش مولد خیلی بیماری های مختلفه.
و این حالت بلافاصله اتفاق میفته؟
حدودا وقتی که افراد اینو میخورن بعد از معمولا 30 دقیقه حدودا بعد این اتفاق میفته. در همونجور گفتم آنزیم آلکالین فسفاتاز مواد به کبد اینو تبدیلش میکنه ماده اصلیشو به این متابولیت سایلوسین. حالا البته فقط این متابولیت نیست، متابولیت دیگه هم داره، ولی اون مهمترینش الان که میخوام راجبش صحبت کنیم سایلوسین هستش. سایلوسین یه ماده لیپوفیلیک، یعنی حل شونده در چربی بسیار زیاد، و به راحتی وارد خون میشه، از سد مغزی
عبور میکنه
و حالا اثرات شروع میشه. این که فردی که مصرف میکنه اون قارچی که خورده چه غلظتی داشته از سایلوسایبین، خب طبیعتا تفاوت داره. اینی که چون گونه های مختلف داره، نزدیک 150 تا 200 گونه از این قارچ های همین سحرآمیز شناخته شده. حالا اصطلاح سحرآمیز
اسمای مختلفی داره دیگه، بشقاب پرنده، نمیدونم کلاه طلایی.
بله، رایج ترین گونهش گونه ای هستش، از این بهش میگن کیوبنسیس بهش میگن، مشهوره. ولی حالا از اسمش بگذرم.
بله.
بله، این باعث میشه که بعد از حدود نیم ساعت اوج تاثیر شروع میشه، اون تبدیل متابولیت یعنی سایلوسایبین تبدیل به سایلوسین، و این اثر متابولیت سایلوسین حدودا تا 60 دقیقه تا 1 و نیم ساعت بعد به اوج تاثیر در مغز میرسه و دوامش هم بین 4 تا 6 ساعت حدودا دوام داره.
به اون اوج تاثیر که میرسه حالات فرد مصرف کننده چجوری میشه؟ چه نشانه هایی
بله.
داره؟
توضیح میدم. اول من برگردم یه تاریخچه راجع به این اصلا ماده قارچ سحرآمیز بگم که این تاریخشش تو مراسم تقریبا هزاران سال قبل تو مراسم آیین‌های باستانی قوم آستک تو آمریکای مرکزی اونجا مصرف می‌شده. اونجا به نام گوشت خدایان بهش می‌گفتن، یعنی این قارچه که می‌خوردن. و بعد مراسم عرفانی و مذهبی و تجارب اسپریچوال بوده. از حدوداً دهه 50 فردی به نام هافمن که شیمیست سوئیسی بود اینو آنالیز می‌کنه و به ما معرفی شد. دقت کنید که در 1960 1961 میلادی سازمان ملل طبق کنوانسیون اینو جمهور مواد غیرقانونی اعلام کردن.
دوسته.
چرا؟ چون توهمات بسیار بدی ایجاد میکرد و باعث میشد که اون عوارضش، اون سوء مصرفش و مشکلاتی که ایجاد میشد اینو مجاز مواد غیرقانونی و پرخطر طبقه بندی شد، دقیقا مثل LSD.
و هنوز به همین شکله.
اما یه نکته وجود داره. ببینید بودن این نکات هم به این لباد بگم، چون احتمالا در فضای مجازی راجبش اطلاعاتی وجود داره و
که
کنندگان میخونن عمدتاً
هم نادرسته و بله. باعث ترغیب میشه، یعنی ترغیب به مصرف.
صحیحش من بگم که از حوالی سال 2000 میلادی به بعد یه سری موج تحقیقات و پژوهش‌های جدید راجع به همین مصرف سایلوسایبین که همون ماده متابولیت هستش به نام سایلوسین است انجام شده. این نکته که در تحقیقات راجع بهش انجام میشه حرف درستی هستش، در سه محور در تحقیقات راجع انجام میشه در دپارتمان‌های نوروساینس جهانی. یکی راجع به درمان افسردگی مقاوم به درمان، در این بیماری در روش کار دارن میکنن. دوم در افرادی که دچار یه نوع اون مرگ هراس از مرگ، مثل افرادی که مثلا بیماری بدخیم پیشرفته‌ای دارن، در این افراد که یه نوع زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره و همش در فکر مرگ و امیدی به آینده ندارن، راجبش کار شده در مورد مصرف سایلوسین. و نکته سومی هم اون فیلد سوم یا جریان سومش هم در رابطه با ترک اعتیاد به الکل و تاکید ایجاد به نیکوتین.
یعنی میفرمایین که این سه موردی که اشاره فرمودین و به عنوان یک تحقیق داره پیش میره توسط گروه های پزشکی داره انجام میشه،
گروه های
یعنی میخوان به یک نکته به جایی برسن که بگن این خاصیت بالا درمانی داره یا در امور پزشکی هم قابل استفاده است.
بله،
ولی هنوز در مرحله
تحقیقه و چند تا نکته هم وجود داره. ببینید، اول اینکه این گفتم اون استراب مثلا حیات، افرادی که بیماری خیلی بدخیم دارن و ناامید هستن، برای اینکه بتونن کنترل کنن زندگیشون تا موقع خدای نکرده فوتشون، این خب اینجا کاربرد شده. ولی یه نکته وجود داره که افرادی که اون تحقیقات درت با یه گونه خاصی انجام میشه که دوز سایلوسایبینش کاملا مشخصه، دوزی که به بیمار اون فرد تحقیق شونده درمانش میدن کاملا تحت نظارته و تیم خیلی کنترلگری روش ناظره، در شرایط آزمایشگاهی داره داده میشه. خیلی
دست کم باید 20 سال 30 سال این تحقیق انجام بشه تا به یک نتیجه قطعی برسه.
ولی خیلی فرق میکنه کسی خودسرانه مصرف کنه گونه غیر قانونی، نمیدونه چه دوزی توش وجود داره، نمیدونه چه ترکیبات دیگه به جز سایلوسایبین در اون قارچه وجود داره.
و من تشکر میکنم از شما آقای دکتر که به این موضوع اشاره کردین، چون افراد وقتی که این موضوع رو و مورد رو در سایت ها و تارنماها جستجو میکنن در بخش نوشته شده که خب استفاده پزشکی داره، ولی این در مرحله تحقیقاتی هنوز به نتیجه نرسیده و هر اون چیزی که به هر حال وجود داره یک شاخه ای جزء، یعنی به عنوان یک شاخه تحقیقاتی برای پزشکان مطرح میشه. اما برگردیم به حالات روحی روانی و حتی جسمی که در فرد مصرف کننده دیده میشه و به وجود میاد.
بله، ببینید تاثیر اینجوری شروع میشه که این خب همونجوری گفتم چون شبیه سروتونین از ساختارش، یک نوع آگونیست نسبی یا یک تاثیرگر مثبت روی افگیرنده ها رسپتورهایی به نام HC2A5 هستش که مواد به همون سروتونین است در سیستم مغزی و روی نورون های به خصوص تو قسمت کورتکس پروفرونتال که مدار ارادی ما هستش اونجا اثر میذاره. به لحاظ ساختار شیمیایی رو سیستم سروتونرژیک و مهمترین قسمتش اینه که افزایش ریلیز گلوتامات هم ایجاد میکنه.
قشنگ میره روی مغز میشینه دیگه.
بله، کاملا تقلید میکنه عملکرد سروتونینو. ما یه سیستمی در مغز داریم بهش میگن DMN یا دیفالت مود نتورک، همون به نوعی چیز طبیعی ما روونه، رفتار طبیعی زندگی ما روونه. اون رو اینجا کار میکنه. اون DMN مسئول خود ارجاییه، رو ساختار روانی ما خیلی نقش داره. این ماده میره اونجا اثر میکنه، افزایش ارتباط بین شبکه‌های حسی و افزایش آنتروپی فعالیت مغزی رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی که نهایت اینجوری میخوام بگم میرسه به تجارب توهمزا یا هالوسینوژنیک. این تجارب هالوسینوژنیک اینها باعث میشه یه پدیده ایجاد میکنه، ما در پزشکی بهش میگیم ایگو دیزولوشن یا فروپاشی، عرض کنم که اون هویت فروپاشی.
بله، دقیقا همین خانم هم گفتن که من دیگه خود واقعیم رو نمیشناختم.
بله بله، و این خود در مدارهای عصبی خلقی و شناختی تغییر در ادراکات حسی مربوط به خیش میده، امکان بروز سردرگمی رو داره، اختلال در قضاوت رو میده و همچنین بروز استراب رو.
انگار میرسه به پوچی دیگه.
بله، من بنا به اون شرایط فرد، حالا این چند تا نکته هم وسط هست.
بله.
این که اگه فرد مصرف کننده در سن پایین باشه طبیعتاً تاثیرات عوارضش خیلی بیشتره. اگه فرد تحقیقات نشون میده مؤنث باشه بیشتر تاثیر تخریبی داره و همچنین اگه فرد اختلال زمینه روانی پیش زمینه داشته باشه.
درسته.
در این گروه ها خیلی بیشتر اثر میکنه. یه گروه چهارم هست و اونی که فرد این قارچ سهرامیدا ماجیک مشروم همراه با مثلا یه ماده تداوی دیگه مثل الکل یا مثل گل گروه کانابیس مصرف کنه، یا گروه مخدر یا گروه مهلک، یعنی یک نوع ترکیب با یه ماده مخدر ماده اعتیادآور دیگه بشه، اینجا اثرات بدش خیلی خیلی جدی تر خواهد شد.
حتی میتونه منجر به مرگ بشه؟
نه نه خوشبختانه اینجور نیست، دوز مثلا کشندش خیلی بالاست و ما آمار زیادی راجع به مسئله نداشتیم تا الان گزارشی، ولی میتونه باعث خیلی مشکلات استرابی بشه، حملات پنیک، استراب حملات پنیک یا میشه پنیک اتک برای افراد میتونه ایجاد کنه، افسردگی به قول شما میتونه ایجاد کنه و نوعی سردرگمی، نوعی عرض کنم جدا شده از هویت گیجی. البته اینا توی مصرف که میکنن افراد یه تو تجارب معنوی گرایانه از این برداشت میکنن و که این البته غیر رسمیه و نوعی توهم برای فرد. به هر حال افزایش ارتباط بین نواحی مغز که در شرایط نرمال ارتباط ندارن باعث میشه که یه نوع خودآگاهی برای فرد ایجاد میشه، یه نوع گفتگوی درونی، یه گفتگوی درونی تو ذهنش ایجاد میشه،
خودش با خودش حرف میزنه،
نوعی دشوار فکری آفرین و تغییر حس درونی میاره، انسجام درونی و شناختیش رو شل میکنه، مختل میکنه و یه احساسات عجیب غریب بهش میده، مرزهای شناختیش از خودش گم میشه و یه تجارب همونجور گفتم
بله.
نوعی مثلا
یه تخریب روانی رو ایجاد میکنه دیگه.
بله از هم گسیختگی حسی و استراب رو بگیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات جامع کامل و علمی شما آقای دکتر فتحی. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما این تا پایان گلیاپوش. ساعت الان 13:26 است. چند پیام هم برای ما فرستادید، راجع به مصرف متادون پرسش هایی رو مطرح کردین، راجع به آقایی که نگران سلامتی فرزندشونن و اشاره کردن که قرار پرسش های ویژه‌ای رو از آقای دکتر فتحی داشته باشن. ما منتظر دیگر شنوندگان هستیم، لطفاً به ما پیام بدین به 3102-2265-2876 رو تماس نگیرین. خیلی دوست داریم که صدای شما رو بشنویم، مادران، خواهران، پدرانی که دغدغه دارن، پرسش های راجع به بحث پیشگیری یا حتی نکاتی که فکر میکنین که آموزنده است، مباحث آموزشی، اینها رو هم میتونید با ما در میون بذارین. صرفاً این که فکر کنید راجع به یک عزیزی که مصرف کننده است میخواین تماس بگیرین، نگران پخش صداتون هستید، جای نگرانی نیست، به دیگر سوالهای شما هم در این برنامه پاسخ میدیم.
گام اول، خط آخر.
اون شما رو به سرزمین رویاهاتون نمیبره، اون شما رو به چیزایی که میخواین نمیرسونه، اون همه چیزتون رو خراب میکنه جلو چشمتون و حتی بازیتون میده به راحتی. و من واقعا داشتم فکر میکردم که دیگه عقلم رو از دست میدم، این ناآگاهی که زیر سن قانونی هم هست یا هر کسی که اصلا هیچ اطلاعی نداره که اون چی کار با روان آدم میکنه، خیلی راحت میتونه اصلا های تجربه اول بره 5 گرم بخوره و معلوم نیست اصلا بتونه برگرده یا نه، میتونه شما رو جایی دلرتتون که وقت برنگردید. من هنوزم بعد این تجربه تا مدت هاست که فکر میکنم شاید من برنگشتم و دارم به صورت فیک زندگی میکنم. بعضی وقت این حس رو دارم، بعضی وقت احساس من خودم رو گم کردم. برای همینه که خواهش میکنم که این آگاهی رو بدید که اون چیز راحتی نیست و خیلی راحت میتونه روح و روانتون رو نابود کنه و اون چیزی که میخواین رو هم شاید بهتون نده اصلا، اگه بلد نباشید ازش استفاده کنید، اگر آگاهی نداشته باشید ازش میتونه سلامت جبران ناپذیری به روح و روان آدم بزنه. و چون اگر حالا بعد هر تجربه زنده موندید، دلیل بر اون نیست که حتما همه چیز خوب باشه و ناآگاهانه و از روی هیجان و به خاطر 4 تا تجربه ای که از 4 نفر شنیدن، فکر نکنم قراره برای اونا همه چی خوب و درست پیش بره. شد میگم جایی ببرتشون که هیچ وقتی برنگردن.
کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد، باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
خب بخش دوم روایت رو هم شنیدیم، گم شده در تاریکی. یک مطلبی رو خدمت شما شنوندگان عرض کنم که برای ما پیام فرستادین، اگر حوصله به خرج بدین تا دقایق دیگر به پیام‌های شما می‌پردازیم. قدری راجع به روایت صحبت کنیم، بخش دوم روایت و نکاتی که این بخش داشت. آقای دکتر، خب روایت دوم رو هم شنیدیم. این دختر خانم محترم گرچه ظاهراً در شرایط ترک به سر می‌برن، ولی هنوز اون حالات روحی و روانی رو دارن، احساس میکنن که به صورت فیک یا جعلی یا همینجوری دارن زندگی میکنن. چرا با وجود اینکه دیگه مصرف نمیکنن هنوز این حالات رو در خودشون میبینن؟
بله، ما در مصرف قارچ سهرامیز دو تا گروه عوارض تحت حاد و مزمن براش داریم که البته نادرن اما وجود دارن.
خب
که فکر میکنم این خانم احتمالاً گرفتار شده. یکی ما بهش میگیم HPPD که در واقع مخفف هالوسینوجن پرسیستینگ پرسپشن دیزوردر هستش. یعنی چی؟ یعنی اختلال ادراک پایدار توهمی، یعنی ترجمه فارسیش میشه، یا سندروم ادراک ماندگار توهمی است که فرد بعد از مصرف همین ماده قارچ سرامیز دچار یک توهم پایدار و مداوم بینایی و اختلال ادراک از محیط میشه، یعنی به هم خوردن تعادل روانی به نوعی. و این خب ریسکش البته کمه بروزش، و همونجوری که قبلش گفتم افرادی که با سن کمتر استفاده میکنن و یا بیماران مؤنث یا افرادی که سابقه اختلال روانی دارن احتمال بروزش متاسفانه بیشتره. و حملات سایکوز یا مانیا در این بیماری دیده میشه. و نکته دیگه اینه که در اگه مصرف توام گفتم با مواد تداوی دیگه باشه احتمالش خیلی بیشتر میشه بروز این ریسک HPPD.
آقای دکتر اصلاحی میکنم، ما بیشتر راجع به اون تاثیرات روانیش صحبت کردیم، آثار سوء مصرف ماجیک ماشروم یا همون قارچ سهرامیز روی جسمم تا حالا دیده شده؟
بله حتما. ببینید اثرات سروتونرژیک مرکزی و محیطی رو سیستم قلب و عروق اثر میکنه، منجر به افزایش تپش قلب و افزایش متوسط یا خفیف فشار خون میشه. تو سیستم گوارشی تهوع استفراغ میتونه بیاره، گاهن دردهای شکمی میده که این علائم میتونه به علت وجود سایر ترکیبات شیمیایی در داخل همون قارچ باشه. در سیستم مثلا غدد یا اندوکرین افزایش گذر سطح کورتیزول خون رو ایجاد میکنه. در سیستم بیشتر اون شو علامت ها بیشتر تو سیستم روحی روانیه که استراب شدید، پارانویا یا سوء ظن، آشفتگی روانی میاره. تشدید روانپریشی اگه فرد قبلا داشته براش ایجاد میشه. بله. اگه مثلا اختلال بایپولار داشته تشدید میشه. و اینا رو یه اصطلاح خودشون بهش میگن بد تریپ یا تریپ بد، یعنی افرادی که این تجربه بد و تجربه منفی رو دارن اصطلاحا بهشون میگن شما وارد فاز تریپ بد یا بد تریپ شدید. این اصطلاحی که بین خودشون هست. بله رایجه.
خلاصه آقای دکتر، پس استفاده از این قارچ اعتیادآور دیگه؟
اعتیاد جسمی معنی عرض کنم که وابستگی فیزیکی تقریبا خیلی کمه. و یک علت هم اینه که این ماده خیلی سریع تولرانس تحمل در مغز ایجاد میکنه، یعنی اون فرد اگه قرار باشه هر روز پشت سر هم استفاده کنه، مغز نسبت به اون دوزی که داره طرف مصرف میکنه اون اثرات روانی گردانیش مقاوم میشه. پس ما اعتیاد معمولا فیزیکی یا جسمیش خیلی کم داریم، ولی اون چیزی که بیشتر باهاش مواجه هستیم یا ابیوز یا سوء مصرف معمولا به وجود میاد به خاطر اون وابستگی روانیشه. حالا وابستگی روانی هم
خب سخت‌تر هم هست دیگه، وابستگی روانی یعنی ترکش، نه
تقریبا، البته نسبت به
جسم.
نسبت به سایر گروه‌های اعتیادآور باید بگیم که خوشگیم‌تره، راحت‌تر برمیگرده، مگر اینکه همین مثل این خانم دچار HPPD شده باشن که این خیلی سخت میشه
که داشته باشن.
بله پایدار خواهد بود. یه اختلال دیگه هم ما داره، اختلال سایکوتیکه، اونم جزو بیماری چیزایی که در بعد از قاچاقی به وجود میاد. یک الغای حالت سایکوز حاد یا روانپریشی حاد شبیه مثل اسکیزوفرنی، سندروم اسکیزوفرنی گذرا رو داریم براشون که اختلال فکر، اختلال ادراک غیر عادی و ایده های سوء ظن یا پارانویی براشون به وجود میاد.
و اینکه آقای دکتر اگر گروه های کم سن و سال مصرف کنند و اینکه خب دانش آموز هستند، این دوچاره اختلال در روند آموزشی و درسشون میشه؟
حتما. ببینید اصلا مشکل ما همینه، اینو استراب شدید و آشفتگی و ریسک آسیب به خود رو برای فرد ایجاد میکنه، ریسک آسیب به اجتماع رو ایجاد میکنه، روان پریشی ها براشون میاره. موفقیت درمان در اون موارد اعتیادشون برمیگردیم مثل یک استیودی، مثل اختلال مصرف مواد موش برخورد میکنیم و باید مداخلات عمدتا روانشناختی داشته باشیم و کوتاه مدت. داروی خاصی به طور مشخص براش وجود نداره، بسته به نوع فرد فرق میکنه. نرخ
خب اودی... پس چجوری باید ترک کرد؟
عرض کردم
وابستگی روانی رو،
عرض کردم مداخلات روانشناختی سی بی تی رو انجام میدیم،
نیاز به روانشناس دارم.
بله بله، تحت کاملا درمان قرار بگیره. و همچنین یه نکته دیگه هم بگم که این پروفایل اعتیادزاییش به طور کلی به در معنی اعتیادزایی جسمیش پایینه، ولی اون چیزی که برای ما بیشتر مشکل ایجاد میکنه اون بحث روانی، و اینجا نمیتونیم بگیم بی خطره چون اعتیاد جسمی و وابستگی جسمیش کمه. این به خاطر اون مسائل روحی روانی که ایجاد میکنه، به خصوص اون بحث آسیبی که فرد امکان داره به خودش بزنه یا به جامعهش بزنه، این یه مقدار محل دقت باید باشه. و همچنین آخر نکته هم بگم که در افرادی که وابسته روانی دارن، اینا معمولا الگوی مصرف تکراریشون به خاطر اون ولع مصرفه. و یک اتفاق اشتباهی هم که میفته اینی که ببینید در درک لذت، ما یه لذت داریم، یک انتظار لذت داریم. یعنی شما فرد نسبت به این که لذتی رو مثلا داره استفاده میکنه، کاری داره میکنه، لذت میبره، یه حالت ایجاد میشه. یه وقتی هم از فردی هنوز اتفاقی براش نیفتاده، انتظار لذت خودش موجب ترشح دوپامین و حالت لذت بخش برای فرده. به نظر میاد وابستگی روانی که قارچه سرامید ایجاد میکنه اون انتظار است. یعنی فرد برای خودش توهم درست کرده که من دارم با این حال میکنم و این باعث میشه که براش لذت ایجاد میشه، وگرنه در مدار دوپامینرژی در سیستم مزولیمبیک خیلی دوپامین زیادی ترشح نمیکنه. همونجوری که عرض کردم بیشتر رو سیستم سروتونرژی کار میکنه و اثرات هم بیشتر بحثی شناختی و ادراکیه.
ادراکی و احساسی. خیلی ممنون بازم از توضیحات علمی شما آقای دکتر فتی. ولی متاسفانه در فضای مجازی تبلیغات سویی در خصوص مصرف این نوع قارچ وجود داره و در چندین برنامه از مجموعه برنامه‌هایی که در رادیو سلامت پخش شده راجع به این موضوع صحبت کردیم. متاسفانه یک سری باورهای نادرستی هم وجود داره آقای دکتر که خب باز دیده میشه در برخی از خانواده ها که از این نوع قارچ در مهمانی ها استفاده میکنن که متاسفانه همونطور که شما فرمودین عوارض بسیار زیادی خواهد داشت، به ویژه تأثیراتی که میتونه روی ساختار مغز و احساسات و ادراکات داشته باشه. همچنان در خدمت شمایی مخاطبان گرامی گل یا پوچ، ساعت 13:36. برخی از محققان میگن که دروازه ورود به هر نوع اعتیاد، به ویژه اعتیادی که در گروه مواد اعتیاد آور، روانگردان و مخدر محسوب میشه، سیگاره.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های فیشتر.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی، تا اونجا هم که می‌رفته مغازه سیگار بگیرم تو به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، تا ته سیگارشو بندازه به من داشتم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا می‌شینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود. که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
خب این بخش رو هم شنیدید، اما همچنان در خدمت آقای دکتر فتی، پزشک، پژوهشگر و درمانگر اعتیادیم از طریق برنامه گل یا پوچ. و در نهایت میخواییم راجع به پیام هایی که برای ما فرستادید گپ و گفتی با دکتر فتحی داشته باشیم. لطفا همچنان برای ما پیام بفرستین. 30102 تماس تلفنی هم مقدوره. 2265-2876 در اختیار شماست. خب آقای دکتر، پیام ها رو ملاحظه میفرمایین. شنونده نوشتن که از شما بپرسیم که شخصی که 14 ساله متادون روزی 13 سیسی مصرف میکنه و شرایط جوریست با قرص B2، حالا میتونه کمش کنه، نمیتونه بذاره کنار، آیا کلینیکیست، بعد بستری بشه، یه دفعه بذاره کنار؟ بفرمایید.
بله. ببینید، اول باید معلوم بشه متادون رو برای چی شروع کرده. احتمالاً ایشون گرفتاری اعتیاد به مخدرها رو داشته و با این دوزی که داره میگه احتمالاً مخدر سنگین مصرف میکرد، یعنی گروه دیاستیل مورفین یا هروئین مصرف میشده، یا مخدرهای مثل شیره در حجم و دوزاژ خیلی بالا. به هر حال اینکه ایشون 13 سال داره مصرف کرده مشکلی نیست، برای اینکه بتونه بیرون بیاد نمیتونه الان با 13 سیسی بره رو گروه قرص بوپرنورفین یا B2 یا روش BMT. ایشون باید تیپر بشه، یعنی دوز مصرفش باید آرام آرام کاهش پیدا کنه، حتما با تحت نظر یک کلینیک پزشکی درمانگر اعتیاد مصرف بکنه و میکرده تا الان. متادون دارویی نیست که بشه خود تهانه مصرفش کرد،
کلینیک درمانی.
دوزش بیاد پایین، وقتی دوزش برسه به مقدار حدوداً معمولا بین 20 تا 30 میلی گرم که باز من اعتیاد میکنم با کمتر از 20 میلی گرم میگم، اون موقع بهترین وقتیه که کلا شیفت بکنه به سمت BMT. و این داروی BMT که ایشون نوشته B2 در واقع منظور بوپرنورفینه.
بله.
دوزهای مختلف داره، منظور بوپر 2 میلی گرمه، خیلی داروی بهتریه، ولی با دوزش خیلی پایین تر تا بتونه شیفت بشه به اون.
این دوز یا مقدار خودشون باید یک دفعه کم کنن؟
نه،
یا
نه، اصلا یک دفعه به هیچ وجه نمیشه کم کرد، این باید به صورت نم نمک کم بشه. اصطلاح ما میگیم تیپر، یعنی کاهش اندک اندک دوزاش و تحت نظر پزشک درمانگر اعتیاد.
بریم سراغ پیام دیگر. نوشتن 40 ساله از عراق، میل به مصرف مورفین گرون و هروئین دارم، باید چیکار کنم؟ مدت هاست که مصرف نمیکنن، البته نمیدونم.
اگر ایشون مصرف میکنه، یعنی ما دو حالت داریم، اگر ایشون تحت مصرف مورفین حالا گرون یا هروئین یا مورفین قوی دی اس ال مورفین هستش، ایشون حتما باید بیاد رو متادون. اگه مصرف نمیکنه، یعنی میگه فقط یه میل و وسوسه دارم، بهترین روش برای ایشون بی ام تی، همون درمان با قرص زیرزبانیه که تحت نظر پزشک درمانگر در یک مرکز دارای مجوز قانونی درمان اعتیاد مراجعه کنه، حتما دارو در کنار مداخلات روانشناختی رو بگیره و به راحتی میتونه به این وسوسه یا کریوینگ یا ولای مصرفش غلبه کنه.
درسته. آقای محترمی که نگران فرزندشون بودن پیام رو ارسال کردن، منتظر بودن که شما تشریف بیارین برنامه گلیاپوش تا این سوال رو بپرسن. گفتن که سوالشون راجع به مصرف ویاسه.
بله.
و اینکه خب تشکر کردم و اشاره داشتم به اینکه فرزندشون قهوه هم زیاد میخوره.
ببینید، ویاس یه داروی کاملا کلاسیک و شناخته شده استش. ما در محرک ها معمولا اینو به کار میبرن و قهوه با ویاس یه مقدار تداخل ایجاد میکنه. یعنی فشار میاره رو مدار دوپامینرژیک مغزش. این کار صحیح نیست که همزمان قهوه رو استفاده کنه. اینکه ویاس رو با دوز بالاتر از دوز تجویز شده براش استفاده کنه بسیار کار اشتباهی است و آسیب میزنه مدارهای دوپامینرژیک مغزش. ویاس داروی درمانی است، تحت نظر پزشک باید مصرف بشه، ولی دوزش حتما تحت نظارت باشه. اگر که مصرف ویاس رو داره ولی اون علائمش کافی نیست، باید با پزشک درمانگرش مطرح کنه. اون حتما داروهای ادجوان تراپی در مقابلش تجویز میکنه در کنار ویاس که نیاز نباشه دوز ویاسش رو بالا ببره.
بله، بسیار عالی. آقای محترمی هم نوشتن که 48 ساله هستم، 15 ساله متادون مصرف میکنم روزی 15 سیسی، راهکار خواستن برای اینکه بتونن مصرف رو به صفر برسونن.
بهترین روش برای ایشون مثل اون بیمار قبلی که سوال کرد.
بله.
اینه که تحت
پرسش
نظر...
اول که
بله.
پاسخ فرمودید
13 سیسی بود. بله، ایشون هم با 15 سیسی با تحت نظر پزشک درمانگر اعتیاد باشه. درمانش به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم یک دفعه قطع کنه، این کار خطرناکیه، اشتباهه. باید دوز آرام آرام کم کنه. وقتی به یه دوز اندکی مثلا بین 15 20 25 میلی گرم در روز رسید که معادل میشه مثلا با حداکثر 4 تا 5 سیسی متادون در روز، اینجا بهترین وقتی که با توسط پزشک درمانگرش کمپلت شیفت بشه به سمت درمان زیرزبانی و اون موقع دیگه قرص زیرزبانی یا همون بوپرنورفین با متادون تداخل شیمیایی داره و دیگه کلا برای همیشه متادون جدا میشه، تبدیل میشه به BMT.
منظور از اینکه شیفت پیدا کنن یعنی از اون مصرف بیان به این سمت،
از اون دارو بیاد به این دارو. قرص زیرزبانی بسیار داروی بهتریه.
بسیار عالی. شنونده دیگری هم نگران تاثیرات اعتیاد آور کدئینن، گفتن که راجع به اینم صحبت کنین، ترکش چجوریه؟
کد این جزو گروه مخدر هاست، جزو مخدر های ضعیفه، یعنی تو اون طبقه بندی ها از ترامادول هم ضعیف تره. اگر مثلا فرد برمیگرده چه تعدادی مصرف میکنه، اگر حد یکی یا دو تا باشه به راحتی قابل کنار گذاشتنه. اگر دوز کد اینش زیاد باشه اینجا یه مدام مداخله لازم داره، بازم من توصیه میکنم همون BMT با قرص زیرزبانی با دوز پایینش. اگر دوز کدئینش بالاست، اگر دوز پایین کدئین در حد 1 یا 2 تا در 24 ساعت هست، نیازی به درمان نگهدارنده نداره. با داروهای دیگه در مراکز درمان اعتیاد مجاز قابل درمان.
اصلا چرا باید کدئین مصرف کنن؟
فکر میکنم به عنوان مسکن معمولا، مثلا سردرد داشته، بدن درد مزمن داشته، معمولا بیماری که ما میبینیم مصرف کننده کدئین، قرصای کدئین هستن، اینا معمولا به عنوان مسکن استفاده میکنن، بعد ادامه میدن.
عادت میکنن
تقریبا بله، یعنی روزانه 2 الی 3 تا 3 تاش رو به راحتی میشه بدون نیاز به درمان نگهدارنده کنترل کرد.
بله. خب بدون نسخه هم عرضه میشه در داروخانه؟
نباید بشه دیگه. بله خب
بله، همین شنونده همین دغدغه رو داشتن که بدون نسخه کدئین در داروخانه ها عرضه نشه.
بنزودیازپین هم همچنین، گروه بنزودیازپین منظور قرصای کلونازپام، آلپرازولام، دیازپام،
در پیام شما ملاحظه کردید
کلودیازپوکساید، بله تمام اینا جزو گروه های ارسکان اوگزازپام، جزو گروه بنزودیازپین، اینا همه با تحت نظر پزشک باشه، به هیچ وجه نباید به صورت آزاد و بدون نسخه و مصرف خودسرانه استفاده بشه، چون مولد آسیب و وابستگی